موج خبر.
ساعت 15 با مجموع خبرهای رادیو مقاومت همراه باشید. روابط عمومی حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای حمله عامدانه رژیم صهیونیستی به ساختمان رادیو رسالت در ناحیه جنوبی بیروت را محکوم کرده و همبستگی کامل خود را با این مؤسسه و عاملان و فعالان آن اعلام کرد. در این بیانیه آمده است که تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و اقدامات قبلی این رژیم در حمله به مؤسسات رسانه‌ای و خبرنگاری بخشی از دایره تروریسم را جهت ساکت کردن صدای مقاومت از فلسطین گرفته تا لبنان محکوم می کند. وبگاه صهیونیستی آی 24 نیوز در گزارشی نوشت که عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و رژیم اسرائیل کاملا دور از دسترس است و به نظر می‌رسد که فرصت آن از بین رفته است. این شبکه خبری صهیونیستی می‌افزاید که تا زمانی که کشتارهای روزانه و تصاویر مربوط به مرگ و میر و ویرانی گسترده از غزه مخابره می‌شود، عربستان از ترس افکار عمومی داخلی که حامی فلسطین هستند حتی نمیتواند به اندازه یک سر سوزن به سمت عادی سازی روابط با اسرائیل پیش برود. این گزارش میافزاید که حتی در صورت اتمام جنگ در غزه نیز باید تلاش‌های زیادی صورت بگیرد تا مسئولان سعودی حمایت خود از عادی سازی روابط با اسرائیل را اعلام کنند. رسانه‌های صهیونیستی صبح امروز از انفجار یک موشک در نزدیکی خیابان شماره 79 در کریوت حیفا خبر دادند که در نتیجه این اتفاق 3 صهیونیست زخمی شدند. رسانه‌های صهیونیستی همچنین اعلام کردند که صدای انفجار از منطقه حیفا به گوش رسیده است. فرمانده کل ارتش با حضور در منزل شهید نقوی از شهدای مدافع آسمان ضمن دیدار با خانواده این شهید نشان فداکاری اعطا شده از سوی فرماندهی معظم کل قوا مدظله العالی را تقدیم کرد. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت 4 شهید عزیز نیروی پدافند هوایی ارتش مقتدرانه از کیان عزت و ناموس ایران اسلامی در مقابل رژیم قاصد صهیونیستی حفاظت و پاسداری کردند. ممنونم از همه شما شنوندگان ارجمند. انشاءالله بخش دیگری از اخبار مقاومت رو در ساعت 16 تقدیم شما خواهیم کرد. اما همکنون گفتگو میکنم با دیگر کارشناس امروز، کارشناس محترم مسائل سیاسی در خدمت جناب آقای دکتر سید هادی سید افقهی هستیم. حضور شما سلام میکنم جناب آقای دکتر سید افقهی، خواهش میکنم بفرمایید.
منم خدمت شما سرکار خانم درویشه و سلام و عرض ادب و احترام در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرا شدید. سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت میگم و ممنونم. جناب آقای دکتر سید افقهی، در خصوص اتفاق اخیری که حالا افتاد و فکر میکنم از نظر دیپلماسی بسیار مهم و قابل گفتگو و تحلیل باشه، برام بفرمایید که سفر جناب آقای لاریجانی به سوریه و لبنان، در خدمتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب شرایط بسیار حساس و تعیین کننده است برای کل منطقه غرب آسیا، فلذا با تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی و تجاوزات نظامی مکرر که آخرینش دیروز همسفر با سفر جناب آقای لاریجانی مشاور عالی مقام معظم رهبری به سوریه، متاسفانه رژیم صهیونیستی به یکی از دفاتر سازمان جهاد اسلامی حمله کرد که حداقل تاکنون دو تن از مسئولین عالی رتبه جهاد اسلامی به شهادت رسیدن و چند نفر دیگه هم در واقع که اسمشون اعلام نشده تکلیفشون روشن نیست.
بله.
اما نفس این سفر به سوریه با توجه به تهدیدهای هم امنیتی و هم نظامی و هم رسانه و روانی ایجاب میکرد که جمهوری اسلامی ایران در کنار شرکای خودش در حلقات محور مقاومت ایستادگی و حمایت مستمر و جدی خودش رو اعلام کنه. لذا در دیدار با جناب آقای بشار اسد ریاست محترم جمهوری عربی سوریه مطالب خیلی مهمی مطرح شد در زمینه این که ما همواره در کنار سوریه هستیم و هر تهدیدی که سوریه رو در واقع تهدید بکنه ما در کنار مردم و نیروهای مسلح و فرماندهی سوریه هستیم. در کنار این دیدار، دیداری با گروه های جهادی فلسطینی و مقاومت داشتن در دمشق و مطالب خوبی در حمایت مستمر جمهوری اسلامی ایران در از محور مقاومت مخصوصا در این شرایط بسیار حساس و تعیین کننده رو ابراز داشتن. امروز هم سفری به در واقع لبنان که داشتن دو ملاقات مهم رسمی داشتن، هم با آقای نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان و هم آقای نبیه بری رئیس پارلمان. و در این دیدار، بعد از البته این دیدار، کنفرانس مطبوعاتی داشتن در خصوص علت سفرشون و حمایت جمهوری اسلامی ایران همواره از مردم لبنان و از دولت لبنان و از مقاومت اسلامی حزب الله لبنان. چند سال از ایشون پرسیدن، مهمترین مسئله‌ای که در این سفر در واقع ازش پرسیدن این که آمریکا یه برگه پیشنهادی برای توقف جنگ در لبنان بین مقاومت اسلامی حزب الله و رژیم صهیونیستی رو تقدیم آقای میقاتی و آقای نبیه‌بری کرده و آقای نبیه‌بری به نوبه خودش این پیشنهاد و یا پیشنویس آتش بس رو از سوی آمریکا به حزب الله دادن. حزب الله داره بررسی میکنه. اونطور که خبرها درز کرده بعضی از مسائل رو 100% حزب الله رد میکنه و بعضی از مسائل رو قراره که پاسخ بده. این البته این چیزی که درز کرده غیر رسمی نیست، ولی اکثر کارشناسان میدونن که چند بار تا کنون متاسفانه آمریکا به نفع مطالبات رژیم صهیونیستی پیشنویس ها رو در واقع تدوین میکنه که مرتب مورد اعتراض و مخالفت حزب الله میشه. همین اتفاق رو و همین جریان رو با حماس صهیونیست ها در همه وساطت ها، هم در دوحه قطر و هم در قاهره، باز همین بازی رو اسلو در میوردن. الان هم میگن که ما با پیاده کردن و عملی کردن و اجرای قطعنامه 1701 که بعد از پایان جنگ 2006 میلادی معروف به جنگ 33 روز حزب الله با رژیم امضا شد ما قبول نداریم و خودش رو به عنوان پیروز میدان میخواد شرایط جدیدی در ذیل این قطعنامه 1701 شورای امنیت میخواد اضافه کنه که قطعا الان رژیم صهیونیستی در شرایطی نیست که بخواد به حزب الله لبنان بخواد شرایط رو تحمیل بکنه، چون که دست برتر در میدان خوشبختانه هم با حماس علیرغم آلام و خرابی ها و نسل‌کشی رژیم در غزه و همچنین در جنوب لبنان که تیپ های نخبه رژیم در حال تارومار شدن هستند. بنابراین من بعید میدونم در واقع حزب الله لبنان این شرط رو بپذیره و اظهارات آقای لاریجانی هم که یک خبرنگار موذیانه از ایشون سوال در واقع غیر منطقی پرسید که آیا شما آمدید لبنان که این توافقنامه یا این پیشنهاد آمریکا رو در واقع خراب کنید، تخریب کنید؟ ایشون گفتن این نتانیاهو که تخریب میکنه همیشه قراردادها و مذاکرات و جمهوری اسلامی ایران همیشه برای ایجاد آرامش و سازش و در واقع آبادی و صلح در منطقه فعالیت میکنه. این تقریبا طور اختصار اینم در شرایط بسیار حساسی مهم بود که بلی. نظرات و در واقع پیام های حضرت آقا رو هم به سوریه و هم به مردم شریف لبنان مخصوصا مقامات حزب الله برسونه.
بله خیلی عالی. جناب آقای دکتر سعید افقهی، به نظر میرسه که یک تفکری در رژیم قاسم صهیونیستی هست که جنگ به هیچ عنوان نباید تموم بشه و ما باید به اهداف بلندتری دست پیدا بکنیم. به نظر شما این تفکر بیشتر در چه گروهی از صهیونیست ها وجود داره؟
ببینید حقیقت مطلب همه صهیونیست ها چه لیبرال هاشون چه وطنی هاشون چه جناح راست افراطیشون چه چپ ها همشون خواهان نابود فلسطین هستن، منتها منطقشون به لحاظ ادبیاتی به لحاظ حتی میدانی و تاکتیکی یه قدری ادبیاتشون هم متفاوته، مگر نه هیچ کدوم از مسئولین رژیم صهیونیستی چه اونایی که سران حزب کارگر اسرائیل هستن و چه اینهایی که الان دیگه شرورترین حکومتی که الان تشکیل شده در واقع افراطی ترین جناح‌های راست دینی افراطی حاکم هستن. خب اینها که الان در دست کار هستن منطقشون کاملا توراتیه خانم درویشی.
بله.
یعنی اصلا معتقد نیستن که تل آویو و قدس که اونا میگن اورشلیم پایتخت آینده اسرائیل باید باشه، اونا میگن یهودا و سامره یعنی همین کرانه غربی، میگن پایتخت اصلی توراتی موعود ما اینه. و عجیبه که سفیر آمریکا که جدیداً قرار بیاد در زمان حکومت آقای ترامپ بیاد سفیر آمریکا در اسرائیل بشه، گفت من دیگه در ادبیاتم بحث حل دو دولت به هیچ وجه من مخالف هستم، مطرح نمی کنم، مخالفم و دیگه چیزی به نام کرانه غربی من نمی‌شناسم. تو رو خودم این سفیر آمریکا در اسرائیل از خود اسرائیلی ها اسرائیل تره.
یعنی میتونیم بگیم با این تفکر در آمریکا و کابینه جدید دست اونها بازتر خواهد شد؟
او وحشیگرشون بیشتر میشه ولی مقاومت تسلیم نمیشه. یعنی قبل از ایشون که حالا هنوزم سفیر نشده و شروع کرده به یاوه‌گویی ها، اسموتریچ وزیر امور دارایی خود رژیم گفت ما دیگه باید خودمون آماده بکنیم که کرانه غربی رو که حالا مثلا جزء دولت خودگردان هست، کرانه غربی رو رسما ما باید دیگه ملحق کنیم به نقشه رسمی اسرائیل، دیگه چیزی به نام کرانه غربی نباشه. لذا در واقع این سفیر جدید هم همنوا با اینها داره رقاصی میکنه و داره این یاوه‌گوها رو در واقع میسرایه. بنابراین این مقامت قطعا با این یاوه‌گوها، با این حرفا، با این هجهافهایی که میشه که برخلاف تمام قطعنامه های شورای امنیت هست ایستادی خواهند کرد، کمان که تا کنون به الحمدلله ایستاده هستن علیرغم کل این در واقع تلفاتی که دادن، علیرغم این نسکشی ها، علیرغم ترور فرماندهان سیاسی و نظامیشون شهید سنوار، آروری، هنیه و دیگران، ولی باز میبینیم که به الحمدلله نه حزب الله تسلیم شده و پرچم سفید بالا رفته و نه حماس که واقعا دیگه خیلی خیلی مردم در شرایط بسیار بسیار سخت و مخاطی دارن زندگی کنن. برای این مقاومت انشاءالله ادامه خواهد داشت.
بله. جناب دکتر سعید افقهی، اشاره کردید به این گفته وزیر دارایی اسرائیل که مأمور شده در واقع کرانه بختری رو ملحق بکنه به اسرائیل. این جمله واقعا عجیبی هست، یعنی واقعا منظورش چی بوده؟ اگه واضح‌تر حالا برای دوستان شنونده بفرمایید ممنون میشم. یعنی اینها واقعا تا کجا میخوان پیش برن؟
اینها طرحشون که طوفان الاقصا اون طرح رو خونسا کرد و مقام معظم رو چندین بار فرمودن، طرح اینها هم کوش دادن کل فلسطینی ها چه در کرانه غربی و چه در نوار غزه است و به جای این در دو منطقه شهرک نشین های اضافه بسازن،
بله،
و دوباره یهودی ها رو در این دو منطقه اسکان بدن، یعنی کل فلسطینی ها رو، فلسطینی های کران غربی رو به اردن اخراج کنن، کوچ بدن، فلسطینی های نوار غزه رو به مصر در واقع، و حتی فلسطینی های کران ساکن سرزمین 1948 هستن.
شدنیه این اصلا آقای دکتر سید افخری؟
نه، عرض میکنم اینها به مرگ میکشن که به تب راضی بشن فلسطینی ها. مثلا اسموتریچ گفته که خب درست ما میخواییم کران غربی رو ملحق کنیم، ولی نمیخواییم به زور همه فلسطینی ها رو کوچ بریم اخراج کنیم. اونها که قبول میکنن شهروند درجه چندم اسرائیلی بشن، دیگه صحبت از هویت فلسطینی نکنن، اشکال نداره، بذار بمونن تحت سلطه ما باشن. دیگه چیزی به نام حکومت خودگردان و فلسطینی باشی، گذرنامه فلسطینی داشته باشی، شناسه فلسطینی داشته باشی، گواهینامه و کارت شناسه فلسطینی داشته، این دیگه همش از بین میره.
خب
قطعا این شدنی نیست به قول شما، چون که هم جامعه جهانی اکثر من نشون میده و هم بجت کل منطقه اجازه نمیده. چون این همون حرفیست که اگرتون باشه نتانیاهو در نطق اخیرش در سازمان ملل گفتش که خاورمیانه جدید رو ما ترسیم میکنیم. حتی عملیات شهادت شهید حسن نصرالله رحمت الله علیه و دیگران رو اسم عملیات رو گذاشت عصر جدید.
بله.
بعد از این ضربه به حزب الله، هم حزب الله خیلی اصلاح خواهد شد، نابود خواهد شد، و هم حماس پرچم سفید رو تسلیم خواهد شد. بنابراین این ما هستیم که خاورمیانه جدید رو باید ترسیم کنیم، در حالی که الان خودش در نجات سربازه خودش در جنوب لبنان مونده و داره مرتب نوح سره میخونه.
بله درسته. خیلی ممنون، سپاسگزارم جناب آقای دکتر سید هادی سید افخری، کارشناس مسئول سیاسی، که با ما همراه شدید و از تحلیل هایی که ارائه دادید. درود بر شما، عصرتون خوش و خدا نگهدار.
ماجرای غزه این روزها بیشتر در شمالمون جریان داره و از همه مهمتر خبرها درباره بیمارستان کمال ادوانه، بیمارستانی که مورد حملات شدید اسرائیل ها قرار گرفت. انیس شریف خبرنگار فلسطینی در نوار غزه است.
به حق عائلت علوش فی جبالیا البلد شمال قطع غزه راح ضحيتها حتى هذا.
میگه ارتش اشغالگر اسرائیل صبح امروز مرتکب جنایت جدیدی علیه خانواده علوش در جبالیا شمال نوار غزه شده. تا کنون بیش از 33 شهید فقط از این خانواده داشتیم. مردم عادی و همسایه‌ها مشغول بیرون آوردن جنازه ها از زیر آوار هستند، زیرا نیروهای دفاع مدنی در اینجا حضور ندارند.
و من النساء كما نشاهد في هذه الصور.
بله، اون در گزارشش گفت که نیروهایی که مخصوص کمک بودن برای این کار که اسرائیل بهشون نیروهای دفاع مدنی میگفتن از شمال غزه رفتند، به علت اینکه اسرائیل گفته اونجا دیگه نباید باشن. این باعث شده که کمترین امکانات رو داشته باشید. میخوام از دکتر حسام ابو صفیه براتون بگم که رئیس بیمارستان کمال ادوانه.
مستشفى کمال ادوان نتحدث عن اوضاع يعني صعبه جدا للغايه، نتحدث عن
او گفته که
من ادويه مستهلكات اصبحت صفريه.
متاسفانه هیچ متخصص جراحی از جمله جراح عمومی و جراح ارتوپد نداریم. متاسفانه ما هر روز به علت نبود این پزشکان متخصص شمار بیشتری از مجروحان را از دست می‌دهیم. فقط چند پزشک داخلی و اطفال در اینجا حضور دارند.
لعدم وجود ذات التخصصات، كل ما هو موجود هو اعداد قليله من الاطباء ذات تخصصات باطنيه واطفال.
آقای دکتر گفته که برای اینکه بتونه کمک بگیره برای بیمارستان به خیلی جاهای دنیا تماس گرفته، اما هیچ پاسخ مثبتی دریافت نکرده. او گفته که
ولا سيارات اسعار في شمال قطاع غزه ولا حتى مركبات سيارات عاديه موجوده.
خودروی آمبولانسی در شمال غزه وجود نداره، حتی خودروهای شخصی هم وجود ندارن. بنابراین انتقال مجروح و بیمار به بیمارستان وجود نداره. فقط میتونیم به کسانی که با پای خودشون به بیمارستان میان اندک خدمات بدهیم.
ومن لم يستطيع للاسف يفقد ويترك في الشوارع حتى يموت.
یه خبرنگار دیگه هم در شمال غزه گزارش میده، خبرنگار الجزیره.
Well, in the north, thousands of Palestinians have been trapped under Israel's military siege for more
than a month. در شمال غزه بیش از یک ماهه که هزاران فلسطینی در محاصره اسرائیلند. این افراد به مواد غذایی، آب و دارو هم دسترسی ندارند. زندگی در اینجا در حال از بین رفتنه. او بعد با یکی از بیمارانی که در بیمارستان کمال ادوان هست گفتگو کرده، آقای به نام فهمی مبهوه که بیمار دیالیزیه. مردمی که نیازهای اضطراری دارن به دکتر مثل این دیالیزی ها اونجا واقعا اوضاع بدی دارن.
To move from one place to another. I'm here because I have kidney problems. There were 24 dialysis patients here in Kamal Adwan Hospital.
او گفته که من اهل اردوگاه جوالیا در شمال غزه هستم. اسرائیل به ما حمله کرد و ما را وادار کرد از یک مکان به مکان دیگر برویم. من اینجا هستم زیرا مشکل کلیه دارم. 24 بیمار دیالیزی در بیمارستان کمال ادوان بودند، اما الان از 20 نفر به 4 نفر رسیدیم. ما حتی اینجا آب آشامیدنی یا غذا نداریم. یک تکه نان هم نداریم.
We don't have drinking water or food, not even a piece of bread.
ماجرا همینه. اسرائیل برای شمال غزه ظاهرا برنامه ویژه‌ای داره و میخواد کلا اونجا رو پاکسازی کنه. خیلی خطر جدی که سازمان‌های بین‌المللی هم به اون اشاره کردن. یه آماری اومده بیرون از وضعیت بد کشتار مردم فلسطین در 6 ماهه اول جنگ. این آمار رسمی که سازمان ملل و قسمت حقوق بشر اون منتشر کرده، گفته که جزئیات 8199 کشته در غزه رو از نوامبر 2023 تا آوریل 2024 رو بررسی کردن. یعنی میشه از آبان پارسال تا اردیبهشت امسال. آمار اوضاع خیلی بدی رو نشون میده.
گزارشی که جزئیات بسیار دردناکی داره، هرچند که در قالب عدد و رقمه، ولی هر کدوم از این بچه‌ها، هر کدوم از این زنان قصه‌ای داشتن.
بررسی نشون داده حدود 44% قربانیان تایید شده کودک و 26% هم زنان بودند. بیشتر کشته‌ها هم بین 5 تا 9 سال بودند. آمارو داشته باشید، بین 5 تا 9 سال بیشتر کشته‌ها بودند.
اون چه که در قوانین در واقع بین‌المللی بشر دوستانه برای جنگ اومده میگه تناسب و تمایز، یعنی اگر گروه نظامی مورد حمله قرار میگیره ممکنه در کنار جمع گسترده از نظامیان چند غیر نظامی جانشون رو از دست بدن. اون چه که اینجا اتفاق میفته دقیقاً برعکسه. اسرائیل با بمباران گسترده غیر نظامیان رو به طور گسترده میکشه و در میانشون حتما هم اعضای از حماس کشته میشن و این چیزیه که به نوبه تعاطف حقوق بین‌الملل جنایت جنگیه.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل افزوده که حدود 80% از قربانیان در ساختمان‌های مسکونی یا خانه‌های مشابه کشته شدند. این گزارش میگه که بی‌توجهی آشکار به مرگ نظامیان به خاطر اثرات تجهیزات و استراتژی‌های جنگی است. این موضوعی که حتی رسانه‌های حامی اسرائیل هم من دیدم دیگه نتونستن سکوت کنن و آمار گزارش رو دادن.
هم آش به قدری شور شده که نماینده آمریکا در سازمان ملل داره اعلام میکنه، میگه اگر اسرائیل ادامه بده ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه و ماده غذایی به نوار غزه رو در ارسال کمک‌های نظامی تحت نظر میکنیم. این به چه معناست؟ به این معناست که اعلام شده غزه در خطر قحطی فوریه. کسان زیادی که از بمباران جان به در بردن به خاطر سوء تغذیه ناشی از گرسنگی میمیرن و در حالی که اسرائیل میگه تو این مورد به وظیفش عمل کرده، عملاً از 350 کامیون که باید روزانه وارد بشه و امکان ورودش هست، یعنی تهیه شده برای فلسطینی‌ها، تنها در بعد از هفته دوم اکتبر به حدود 35 کامیون روزانه اجازه داده و در کمال خونسردی نمایندهشون در سازمان ملل میگه که نه، ما همه کارمون رو کردیم، در حالی که بزرگترین پشتیبانش که آمریکاست میگه که فقط به 10% از کامیون‌ها اجازه ورود داده شده.
اسرائیل مدت‌ها داره فرار می‌کنه از این گونه گزارش‌ها و همه رد میکنه و استدلالش همینه که ما داریم حماس رو میکشیم، اونا رفتن کنار مردم عادی قایم شدن. اما این آمار کاملا نشون داده که اینطوری نیست و جنایت جنگی رخ داده.
فرمان ما اصحاب گوش به فرمان، سربازان نسل سلمان، سربازان نسل سلمان، با هم بستیم عهد و پیمان، ای حسین جا ما اصحاب گوش به فرمان سربازان نسل سلمان با هم بستیم عهد و پیمان ای حسین جان باید هر روزم آشورا باشه باید هر روزم آشورا باشه مثل آبست دلم دریا باشه مثل آبست دلم دریا باشه روز رجعت میاد انشاءالله پیش ارواح سرم بالا باشه پیش ارواح سرم بالا باشه تا غیرت علم دار تو رد و خونمونه ما اهل کوفه نیستیم مولا تنها بمونه یه روز میان که تو مدینه والله شبیه اربعین و مثل این را روی تموم پرچمانه بشته سپاه حضرت بقیت الله یه روز میاد که تو مدینه والله شبیه اربعین و مثل این را روی تموم پرچمانه بشته سپاه حضرت بقیت الله نحن و جنود و طبقیت الله
عصر شما بخیر شنوندگان ارجمند با رادیو مقاومت همراه شما هستیم اینجا برنامه زندگی مقاومت بدون مرز امروز خواستیم که با ذکر مبارک و مقدس یا فاطمه و زهرا با ما همراه باشید 30955 و بفرمایید به نظر شما مهمترین شاخصه یک بانوی مقاومت چه چیزی هست بریم به سراغ پیامک شما هموطنان گرامی ۱۳۰-0292 یا علی یا زهرا و نوشتن سلام و درود سپاس از عوامل رادیو مقاومت و برنامه مقاومت بدون مرز حجاب و پایداری صبر و وفاداری مساوی با شاخص‌ترین بانوی مقاومت سپاسگزارم 992-5196-913-7031-996-1758 یا فاطمه و زهرا همچنان با ما همراه باشید 3955 فراموش نکنید ساعت همکنون 15:27 است گفتگو میکنم با سردار مهران طهماسبی معاون عرض ادب و احترام دارم خدمتتون سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به شما تسلیت میگم بفرمایید خواهش میکنم
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو مقاومت این روز غم انگیز رو تسلیت عرض میکنم و عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران و آرزو میکنم که مسلمانان در هر جای جهان که هستن به پیش شیعیان با اتحاد و با مقاومت بتوانند دشمنان نظام اسلامی رو انشالله کوچکتر کنن، ضعیفتر بکنن و با وحدت بتوانن سرافرازی رو برای مسلمانان جهان بر مقام بیارن. در خدمت هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم. انشالله که به زودی زود شاهد پیروزی کامل جبهه مقاومت اسلامی باشیم. جان به سردار طهماسبی بزرگوار، این که الان می‌بینیم جبهه مقاومت در واقع داره قوی‌تر عمل میکنه برخلاف همه تبلیغاتی که در رسانه و فضای مجازی میبینیم یک واقعیتی هست که نمیشه ازش غافل شد در این یک ساله واقعا فضای مجازی به کمک مردم غزه و فلسطین لبنان آمد اگر واقعا هیچ فیلم یا عکسی از